که واقعا آمار و ارقام فوق‌العاده است. حالا صرف نظر این که ما بخوایم نتونستیم اینا رو خوب به مردم منتقل بکنیم،
در حتی آمار ارقام باقی مونده.
بله، در حال که من فکر میکنم مقصر اصلی توی این حوزه یه بخشش مربوط به روابط عمومی سازمان هاست. یعنی ما بسنده میکنیم به یه سری ارائه گزارشات ماهانه و سالانه ای که فقط روی کاغذ و بعدم میره تو قفس های کتابخونه خاک میخوره،
تحت قالب گزارش عمل کرد های سالیانه که میلیونی هم برای چاپشون، چاپای رنگیشون هزینه میشه،
در حالی که تک تک این حوزه ها باید در حوزه دستاوردهایی که ما داشتیم محتوای مناسب ساخته بشه با جدیدترین تکنیکا و در بهترین و متنوعترین قالبا. یعنی اگه من بخوام برای شما در مورد مثلا اتفاقاتی که در حوزه پتروشیمی داره میفته من بخوام برای شما توضیح بدم، شما خسته میشید و خیلی هم زود فراموش میکنید. ولی فرض بکنید که یک سریالی ساخته بشه، سریال تلویزیونی با همون گرایه دراماتیک خودش، با فوتوفنای خودش، که لوکیشن و موضوعش و آدمایی که تو اون سریال دارن رفت آمد میکنن یه ارتباطی دارن به حوزه پتروشیمی. شما ببینید چقدر ظریف دستاوردهای این حوزه میتونه به خانواده ها منتقل بشه. یا همین در حوزه پزشکی، شما آیا ما تونستیم در همین سریال های تلویزیونی در فیلممون یه پزشک موفق رو به تصویر بکشیم و در اثنای فیلم، نمیخوام بگم مستقیم بیان بگیم که آقا ما امروز این کار کردیم، ما امروز این همه عمل داشتیم، نه، خیلی ظریف اینا باید در دل سریال و فیلم اینا جاسازی بشه و این مردم اینا رو مصرف میکنن و خیلی هم تأثیر گذاره. یا در حوزه‌ای
از ظرافت های هنر و رسانه برای انتقال این مفاهیم استفاده بشه.
بله، اخیرا من میبینم یه کارهای موشن گرافی و کارهای گرافیکی خوبی داره انجام میشه، ولی همین هم کافی نیست. یعنی ما الان قالبایی خیلی متنوعی داریم در حوزه رسانه، ما میتونیم انواع و اقسام قالبا رو انتخاب بکنیم و هر مدیر روابط عمومی موظف هست تو حوزه کاری خودش همه یه دستاوردهایی که داشته و داره رو اینا رو به تصویر بکشه به مردم نشون بده به مناسبت های مختلف.
این نیازمند یک پیوست رسانه‌ای مناسب هستش آقای دکتر.
آخه چقدر دیگه ما الان ببینید، من محافل مختلف که شرکت میکنم آخرش همه میگن ما در حوزه رسانه ضعف داریم. خب این ضعف داریم که گفتنش که کفایت نمیکنه، که بالاخره باید
یک حرکتی صورت
یه حرکتی اتفاقی باید انجام بشه.
یعنی در کنار این چیزی که شما اشاره بهش فرمودید که میشه از قالب هنر و رسانه استفاده کرد برای اینکه بتونیم اینها رو تبیین بکنیم، دستاوردهامون رو تبیین کنیم به مردم، هنرمندان اونها رو منتقل بکنیم و در ذهن مخاطبینمون جاسازی بکنیم، از چه روش‌های دیگه میتونیم در رسانه استفاده بکنیم با توجه به اینکه جوابالی کارشناس رسانه هم هستی که بتونیم که موفقیت بیشتری دست پیدا کنیم در تبیین و در انتقال این همه کار و فعالیتی که انجام شده، در انتقال این همه دستاوردهایی که ما در طول سالیان گذشته کسب کردیم و به دست آوردیم؟
ببینید من یه نمونه بر شما عرض بکنم. ما یه موقعی می‌خواستیم فرش ایرانی رو معرفی کنیم، این اتفاق مال حدود 12 سال پیش. اون کسانی که متولی کار بودن اومدن بهترین کارگردانا رو، کارگردانای ارزشمند سینما رو جمع کردن، از اینا خواستن که در مورد فرش ایرانی تولید محتوای انجام بدن. کارهای فوق‌العاده ارزشمندی اون موقع تولید شد و منتشر شد و خوبم چرخید. ما نمیتونیم کار سبک و کار ضعیف به مردم ارائه کنیم. مردم ما در حوزه رسانه خوشمزه خور شدن. یعنی شما همین الان تو گوشی شما، من، جناب آقای دکتر، شاید مثلا 2000 تا پیغام نخوانده داریم ما که باید اینا رو بخونیم دیگه، دوستان آشنایان فرستادن باید ببینیم.
ذائقه مخاطبینمون تغییر کرده.
اگه خونه باشیم خودمون مثلا 40 50 تا کانال تلویزیونی خودمون داریم، اگه کسی اهل ماهواره باشه چند هزار کانال تلویزیونی کنترل که دستش راحت میتونه همه جای دنیا رو ببینه، انتخابای خیلی زیادی داره. چی میشه که باعث میشه یه خانواده یا یه شخصی یه محتوا رو روش توقف بکنه و ببینه؟ هیچ چیزی نیست مگر اینکه تمام المان‌های جذابیت داشته باشه. آیا ما در حوزه معرفی دستاوردامون همچین تولیدات فاخری داریم؟ اینکه یه نفر میکروفون بذاره جلوش و بشینه شروع بکنه که ما این تعداد این کار کردیم این تعداد، این الان دیگه جواب نمیده. یعنی ما هیچ راهی نداریم غیر از اینکه محتوای فاخر، جذاب، ارزشمند و به موقع تولید بکنیم. الان ما یه مقدار رفتیم به سمت حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های سیاسی هم ما وضعیت بسیار خوبی داریم در منطقه. یعنی اقتداری که جمهوری اسلامی الان داره در هیچ برهه‌ای از تاریخ نداشته. الان موضوع جمهوری اسلامی روی میز تمام کارشناسای دنیاست. من اینو قاطعانه دارم به شما عرض میکنم، به خاطر اینکه یک بازیکن موثر، تاثیرگذار و فعاله. یعنی هیچ اتفاقی در منطقه انجام نمیشه، محقق نمیشه، مگر اینکه امضای جمهوری اسلامی و یا اون منویات جمهوری اسلامی در درش لحاظ بشه. خب ما در گذشته همچین وضعیتی نداشتیم. ما یه نوکر بیجیر مواجب، همه میدونن عبارت ژاندارم منطقه یه عبارت توخالی نبود. ما واقعا پلیس منطقه بودیم، یه پلیس خوب بودیم برای امریکایی‌ها. اگر می‌خواستن در زفار مثلا حرکتی بکنن میومد از آدم، اگر می‌خواستن در ویتنام مردم اونجا رو بمبارون کنن بدون اینکه پادشاهی مملکت خبر داشته باشه، میومدن هواپیمای ما رو برمی‌داشتن میرن. اینا اتفاقاتی که تو خاطرات شاه اینو خودش نقل کرده که یه دفعه میره ملاقات مادرش، به مادرش گلایه میکنه که مادر این چه مملکت داری که آخه میان هواپیمای ما رو برمیدارن میرن بمبارون میکنن و حتی به ما هم نمیگن. خب ما اون شرایطو داشتیم و الان یه چیز کاملا متفاوته. یعنی همه ابرقدرت های دنیا میدونن که با یه قدرت منطقه، این حرف ما نیست، حرف کارشناسای خودشونه. یعنی در برنامه‌های مختلف تلویزیونی خودشون میگن ایران به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است. خب آیا ما تونستیم این قدرت منطقه‌ای خودمون رو به مردممون، به جوانای خودمون منتقل بکنیم، بگیم؟ از آقا تو من از وقت شما استفاده کردم توی دیدار اخیری که با کارآفرینان داشتن، یه جمله اشاره کردن که وقتی گزارش ها رو شنیدن و اینا، آقا فرمودن که آیا جوانان ما از این دستاوردها با خبرند؟ خب این یه استفهام انکاریه، یعنی با خبر نیستند. بعد همون موقع آقا اشاره کردن که احتیاج به یک کار رسانه‌ای جدی داریم. خب چقدر
چند سال پیش هم حضرت آقا در فرمایشاتشون به جهاد تبیین اشاره فرمودن و تأکید کردن که حتما تمام دستاوردهایی رو که دارید به خوبی تبیین کنین، توضیح بدین که چه کارهایی داره انجام میشه که جوانهای ما و مردم مطلع بشن آنچه که داره انجام میشه. خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی. آقای دکتر مخصومی، آقای دکتر اسماعیلی در یه بخشی از فرمایشاتشون به درستی هم اشاره فرمودن که ما در حوزه سیاسی اوضاع خیلی خوبی داریم و به یک قدرت منطقه‌ای هم تبدیل شدیم. من میخوام که شما از منظر سیاسی و حالا از بعد قدرت نظامی که ما در منطقه غرب آسیا داریم به موضوع نگاه بکنید. یک تغییر موازنه‌ای صورت گرفته در قدرت نظامی که در منطقه غرب آسیا هست، به ویژه از زمان جنگ تحمیلی تا کنون که ما در اون حضور داریم، و این ها حاصل و تأثیر انقلاب اسلامی هستش. از این منظر شما موضوع رو بررسی بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم یک در واقع بازگشت به یک موضوع تاریخی من اول داشته باشم. در اول انقلاب که جنگ تحمیلی صورت پذیرفت، ما هواپیماهای F-14 مون بلند شدن و رفتن عملیات انجام دادن. این موضوعی هستش که باز همین اخیراً توی فضای مجازی چند تا از خلبان‌های F-14 اینو مطرح کردن. شاید الان خیلی ها تو فضای مجازی بگن الان همین F-14 هم که دارید مثلا شاه براتون خریده بود، و از همین حرفایی که کف فضای مجازی پر شده،
همون F-14 هایی که یه بخشش قراردادهایی بودش که انجام نشد و ندادنش.
حالا همین رو میخوام عرض کنم خدمتون. کی خبر داره که F-14 رو که به ما داده بودن طبق قراردادی که با ما بسته بودن، ما متعهد شده بودیم که این F-14 ها، حالا عددش رو دقیق حضور ذهن ندارم، فکر میکنم که F-14 تا 30 کیلومتری مرزهای کشور اجازه عملیات نداشتن. یعنی ما F-14 داشتیم اما تا 30 کیلومتری مرزهای اجازه عملیات داشتیم. ما F-14 داشتیم، این F-14 ها برای اینکه مسلح بشن باید تکنسین های آمریکایی میمدن کار انجام میدادن. و اول انقلاب که جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار گرفت، افشارده ها بلند شدن عملیات انجام دادن، دولت آمریکا شکایتی رو مطرح کرد علیه ایران که طبق قرارداد عمل نکردی. ایران استناد کرد به شرایط فورس ماژور که من تو حالت جنگی هستم و در واقع این کار رو دارم انجام میدم و اینها، حالا قضایایی که داشت. ببینید این وضعیت ما بوده، ما کشوری بودیم که به لحاظ نظامی، باز یه سخنرانی خود شاه هست، اعلام میکنه میگه که ما در جنگ جهانی اول و دوم اعلام بیطرفی کردیم و تصورمون این بود که این اعلام بیطرفی باعث میشه که مردم ما در امان باشن، اما غافل از این که از شمال و جنوب به ما حمله کردن و ما رو مورد هجمه قرار دادن، چند کلی در واقع قحطی اومد توی کشور، کلی کشتار دادیم، کلی ماجراهای این تیپی داشتیم. اما در واقع بعد از انقلاب سال 1357 ایران وارد دوره‌ای شد که در اون در واقع تحولات عمده‌ای در زمینه ساختار سیاسی، اقتصادی، نظامی و استراتژیک تو این کشور رخ داد. قطع وابستگی به قدرت‌های غربی اتفاق افتاد. هیچ وقت اینا فکر نمی‌کردن که ما بتونیم 8 سال مقاومت بکنیم. از شرق تا غرب همه کمک کردند و تمام ارتش دنیا در واقع پشت صدام بودن که ایران رو به زمین بزنن. جوانان این مرز و بوم رفتن وایستادن جنگیدن
و بیشتر کشور سوریه
در اون زمان حمایت کرد از ما و پشت ما. بحث توسعه قدرت بازدارندگی در واقع با تحریم‌هایی که داشتن، باز تو خاطرات آقای رفیق دوست هست، میگه ما رفتیم میرفتیم اونجا التماس میکردیم که موشک ما بدن، با التماس موشک بخریم، اما امروز رسیدیم به نقطه‌ای که داریم معکوس عمل میکنیم و تو یه شب عملیات میبینی 300 تا موشک فقط میفرستیم سمت اسرائیل.
یاد کنیم از شهید تهرانی.
بله.
این 7 موشکی که حالا شما دارین اشاره می‌فرمایید که در خاطرات آقای رفیق دوست هستش، من چون گفتگویی با ایشون داشتم دقیقاً به این نکته اشاره می‌کردن که از این 7 وقتی وارد ایران شد درخواست داده بود که 2 رو به من بدید که من مهندسی معکوسش بکنم و بتونم موشک رو در کشورمون بسازم، که واقعاً این 2 در اختیار ایشون قرار گرفت و اون شد پایه در واقع موشک سازی در ایران و خودکفایی که صورت گرفت و اینکه سبب شد که ایشون بشه پدر موشکی ایران. بله.
مفهوم جنگ‌های نامتقارن رو ما در 8 سال دفاع مقدس به رخ دنیا کشیدیم، تبدیل شده به یک ترم جدیدی از در واقع عملیات‌های چریکی و استراتژیک جنگ‌های خاص در دنیا که در دانشگاه‌های دنیا دارن این مدل رو تدریس می‌کنن الان امروز. موازنه جدید در مقابل با رژیم‌های منطقه‌ای رو در واقع باز ما تو این ایام به رخ جهانیان کشیدیم و در واقع پیش از انقلاب ایران یکی از قدرتمندترین و تجهیز شده ترین ارتش‌های منطقه رو داشت که برای تأمین منافع آمریکا اقدام می‌کرد توی خاورمیانه، اما بعد از انقلاب در واقع این اتفاق کاملا معکوس شد و ما در واقع به کشورهایی مثل لبنان، سوریه، عراق در حال حاضر بعد از جنگ در واقع 8 ساله و یمن حتی کمک‌هایی رو هم در واقع انجام دادیم. اینا اتفاقاتی بوده که رقم خورده. اما همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، این شاید در واقع چیزهایی باشه که اتفاقات خوشایندی باشه که ما الان اینجا میشینیم فقط آمار و ارقام میدیم. باید بریم کف اجتماع ببینیم که آیا کف اجتماع ما، مردم ما هم مطلع از این اتفاقات هستن، یا حتی اگر در واقع مطلع هستن این رضایتمندی تو ذهن مردم وجود داره که خب اینا رو به عنوان یه دستاورد بشناسن. ببینید کودکی بچه های ما یه زمانی با فیلم های رمبو و جکی جان گذشت، یک قهرمان افسانه‌ای که هر جای دنیا هر اتفاقی میافتاد میرفت یه تنه یه لشکر بود، عملیات انجام میداد، برمیگشت میومد. بچه های ما توی کودکی شرک رو بهتر از رستم میشناختن. اینا اتفاقاتی بود که رسانه غربی رقم زد. تو همین آتش سوزی اخیری که توی آمریکا اتفاق افتاد، کف جامعه شما میرفتید خیلی باور نمیکردن مگه تو آمریکا هم میشه مثلا آتش سوزی اتفاق بیفته که اینا نتونن مهارش کنن. پس اون رمبو جکی جانه چی شد؟ اون قهرمان هایی که تو فیلماشون به ما نشون داده بودن چی شد؟ ببینید این صحبتی که آقای دکتر داشتن که ما توی رسانه در واقع اتفاق خوبی نیفتاده، اون من یاد فیلم پایتخت گفتگو آقای نقی معمولی میفتم که ما باختیم، بعدم باختیم، من تو خونه داماد هستم، چه ننگی از این بالاتر، چه ذلتی از این بالا. واقعا ما تو عرصه رسانه باختیم، اصلا هیچ کار ما پیوسته رسانه‌ای نداره. فرمودن روابط عمومی. من به جرأت، من دکترام دکتر رسانه است، من لیسانس و فوق لیسانس حقوق بین الملل خوندم، دکترا رسانه خوندم. ما در عرصه رسانه توی روابط عمومی سازمان، روابط عمومی های سازمان روابط عمومی سازمان نیستن، روابط عمومی مدیران سازمان هستن
برای
ماندگاری، برای ماندگاری. یعنی هر کاری میکنه که اون مدیر سازمان ماندگار باشه، در حالی که اصلا این نیست. تو وظیفت این حضرت آقا توی بیاناتشون گفتن آقا دستاوردها نشون بدید، نفر اول مملکت باید بیاد واقعا به جایی برسه که پشت تریبون اعلام بکنه، التماس دولت مردای ما بکنه که آقا بیاید تو رو خدا این نمایشگاه رو ببینید، این دستاوردا رو ببینید. این اصلا واقعا من نمیفهمم، خیلی دردآوره و اصلا نمیدونم هیچ لغمه نمیشه بیانش کرد. یعنی این
هیچ توجیهی براش وجود نداره
که
این میشه تایید اون نکته‌ای که جناب علی بهش اشاره فرمودید که روابط عمومی ها روابط عمومی شخص مدیر عامل یا رئیس هستن برای اینکه اون شخص رئیس و مدیر عامل بیشتر نشون بدن. حالا این در تلویزیون میتونه نشون دادن باشه، در رادیو صداشو به گوش مردم رسوندن باشه، در روزنامه ها و و و و ولی خب اون که اون چه کاری انجام شده که مفید هستش و موثر هستش و کاربرد داره و در حالا چه سبد خانوار چه در زندگی مردم موثر هستش یا در بالا بردن سطح کشورمون بالاتر هستش، این محصول مونده
و ملموس نیست تو زندگی مردم. و ببینید باز از اون طرف تو همین آتش سوزی رو من مثال میزنم، اومدن یه سری اینفلوئنسرای ایرانی اومدن ادعا کردن گفتن آقا ببین اینجا الان آتش سوزی شده، داره بیمه رو جبران میکنه، فلان میکنه، چنان میکنه. یه سری دیگه اومدن گفتن آقا چی داری میگی واسه خودت، اصلا این خبرا نیست. از 6 ماه قبل اینا چون میدونستن فصل گرما داره پیش میاد، چیزای بیمه‌شون و تعهدات بیمه‌شون رو لغو کرده بودن نسبت به مردم و الان این مردم بدبختن، بیچاره هستن. ولی آنچه که داره این طرف نمایش داده میشه اینه که همه چی گل و بلبل هست، از فردا صبح همه میرن صفم وای نمیستن، دو دستی میارن تقدیم حضورشون میکنن و خیلی اتفاقات خوشایندی میفته. باز من در واقع میخوام برگردم به همین نمایشگاه دستاوردهایی که توی بیت رهبری هر ساله داره برگزار میشه. در همین نمایشگاه یه آقای از صنعتگران خدمت حضرت آقا گفت آقا شما دو سال پیش سه سال پیش اینجا دستور دادید
که ایشون داده بودن به
یه کاری انجام بشه، آقا انجام نشد،
چهار سال شد
ولی انجام نشد. میخوام بگم توی این مملکت دستور نفر اول مملکت در حوزه صنعت به راحتی توسط یک مدیر دولتی زمین گذاشته میشه و اجرا نمیشه. من و شما توقع داریم که مردم مثلا متوجه بشن که داره اتفاقات مثبت توی کشور میفته که حضرت آقا تو صحبتاشون گفت آقا من شرمنده هستم.
اون مدیر باید واقعا شرمسار باشه از اینکه این اتفاق نیفته.
ولی چیزی که داریم میبینیم این استش که نه، اصلا من چیزی که خودم توی مجموعه داره دارم
آقای دکتر، در شرایطی هستیم که شما اگه شبکه‌های معاند و شبکه‌های خارجی رو نگاه بکنید، شبانه روز دارن محتوای سمی ناامید کننده سیاه دارن به خورد مردم میدن. یعنی مثل ویروس داره از طریق این دیشا منتقل میشه به یه تعداد از خانواده‌های ما، حالی که من عدد و رقم ندارم بگم چقدر، ولی همون ویروس از پشتمون میاد توی خونه من و شما، از خونه ماها داره منتقل میشه به جامعه. یعنی یه محتوایی که شب یکی از این شبکه‌ها مطرح کرده تا فردا شب فراگیر شده.
بله.
بعد ما نمیدونیم که مردم چی دارن مصرف میکنن و چون نمیدونیم جوابی هم براش آماده نمیکنیم، در حالی که خیلی از این موضوعات که اینا بهش میپردازن هیچ پایه و اساسی نداره. با یک گزارش، با یک مصاحبه، با یک مدیر دولتی همه اینا رو میشه.
من یه تجربه زیسته خودم رو خدمتتون عرض کنم. من فروردین ماه امسال ژنو بودم، نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. توی نشست سازمان ملل متحد، نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد، روزی که گزارش ویژه ایران رو می‌خواستن قرائت بکنن، خب من به عنوان فعال مدنی در واقع اونجا حضور داشتم، سمت دولتی هم نداشتم، به عنوان کسی که در واقع تو حوزه حقوق بین الملل دارم کار میکنم و اکتیویست هستم، فعال اجتماعی هستم، رفته بودم اونجا شرکت کردم. در اونجا شما از سراسر دنیا NGO‌های مختلف که مقام مشورتی دارن مثل ما اومده بودن شرکت کرده بودن. شما یه دونه هندی نمیدیدی که علیه کشورش حرف بزنه، یه آفریقایی نمیدیدی که علیه کشورش حرف بزنه، یه اروپایی نمیدیدی علیه کشورش حرف بزنه، اما تا دلتون بخواد ایرانی میدیدید که علیه کشورشون حرف میزدن. من اصلا با نظام و حکومت و اینا کار ندارم، علیه کشورشون حرف میزدن. یکی از دانشجوهای خود من که فوق لیسانس حقوقم داشت و خدمت رو عرض کنم که وکیل پایه که دادگستری هم هست، رفته پناهنده شده آلمان، توی همون جلسه بود. روز قبل از گزارش ایشون یه بیانیه ای رو قرائت کرد. بعد عنوان بیانیه چی بود؟ ایشون ترک زبان بود، عنوان کرده بود که ما اینجا توی ایران چون ترک هستیم، به واسطه ترک بودنمون در محاکم و دادگاه ها ما مورد مجازات های اضافه تری قرار میگیریم چون ترک زبان هستیم. یک نفر محض رضای خدا برای من یه نمونه حکم برداره بیاره که بگن آقا ایشون چون ترک بوده باشه برخوردیم. بله، یه جایی برخورد شده با یه آدمی که ترک زبان بوده، کرد بوده، بلوچ بوده، هم مطابق قانون و مقررات بوده. بله، اگر ترک
اگر
و کرد و
زبان هم جایشون بود هم برخورد میشد، فرقی نمی
با ترک و کرد و بلوچی که تقاضای تجزیه طلبی کشور رو داشته و گفته که آقا این تیکه مثلا سیستان بلوچستان رو جدا بکنید، بکنیدش کشور بلوچستان، این کردستان هم جدا کنید بکنیدش کشور کردستان، باش برخوردم کردیم، فرقی هم نمی کرد. اگر یک فارس هم می اومد همون حرف رو می زد، همون برخورد باش می شد که با همون آدم دارای قومیت شد. بعد ولی از این چیزا زیاد می دیدیم. حالا عرضم در واقع این قسمت ماجراست. تصور افرادی که اونجا بودن راجع به کشور جمهوری اسلامی ایران این بود که ایران یک کشوری هستش که مثلا ما مثل این تو مثالای خودمون میگیم عرب بادیه نشین، ما یک کشور بدوی هستیم و هیچی نداریم، زیر ساختی نداریم، هنوز ببخشید معذرت من با خر و قاطر داریم رفت آمد میکنیم و اصلا هیچ فضامون فضای مثلا رشد و پیشرفت هم نیست. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشش رو قرائت کرد، ما هم یه گزارش اونجا دادیم، یعنی دوستانی که در واقع آمده بودن هر کدوم تو حوزه تخصصی خودشون شروع کردن گزارش هایی رو دادن و گزارشگر حقوق بشر اعلام کرد که من شرمنده هستم، من قبل از این که بخوام گزارشم رو تنظیم بکنم با شماها دیدار نداشتم، گزارش من نتیجه دیدارهایی بوده که با همین آدمایی که عرض کردم خدمتتون که دنبال تجزیه طلبی و دنبال بدگویی و اینا بودن و من گزارش خودم رو حتما اصلاح میکنم بر مبنای اطلاعاتی که شما برای من میفرستید. ما تو حوزه حق بر سلامت که حق بر سلامت نسل سوم حقوق بشر میشه، در دنیا هنوز ورود به این موضوع نکردن. ما تو حوزه حق بر سلامت به جرأت بهتون میگم که رتبه یک دنیا رو داریم، در حالی که اصلا ما اینو نشون ندادیم هیچ جا. اونجا اگر مریض میشی شما میری دکتر، همین الان این روزا باز تو شبکه‌های مجازی خوشبختانه فراگیر شده و همه دارن میگن، یک پزشک کانادایی اومد اعلام کرد که روز افتتاحیه مطبش ویزیت رایگان میکنه، صف کیلومتری کشیدن. شما تو ایران اراده میکنی از در خونت میای بیرون تا به اولین درمانگاه شبانه روزی برسی تا نسخه پزشک تو تهیه بکنی بیای بیرون، زیر 10 دقیقه سرویس میگیری، با بیمه تامین اجتماعی هم داشته باشی که با کمترین با حداقل هزینه این سرویس رو میگیری میای. اصلا اونجا این خبرا نیست. ولی ما همین رو نتونستیم نشون بدیم. ما هنوز تصور مردممون همون فیلم های هالیوودی هستش که دارن میبینن، همون چیزایی هستش که دارن توی رسانه دارن اونجا میسازه، خوراک برای ما میفرسته، ولی ما متاسفانه برای خودمون هنوز نتونستیم چیزی رو تبیین کنیم.
موضوع جهاد تبیین که حالا شما هم با همین واژه به پایان رسوندید فرمایشاتتون رو در این بخش، بسیار مهم هستش. آقای دکتر اسماعیلی، شما هم به این موضوع، موضوع تبیین و موضوع پیوست رسانه که بسیار کمک میکنه به موضوع تبیین، اشاره فرمودید. و اینکه بالاخره آقای دکتر هم من در پاسخ به همین سوال، من یک تغییر موازنه در قدرت نظامی در منطقه غرب آسیا داره اتفاق میفته، مباحثشون رو آغاز کردن، ما به یک سمت یک نظم نوین بین‌المللی هم داریم پیش میریم. داریم، این تغییر موازنه هم به همین سمت هستش. نقش جمهوری اسلامی ایران رو بفرمایید در این نظم نوین بین المللی چگونه خواهد بود، چطور بوده و چگونه خواهد بود؟
ببینیم، من برای این که شنوندگان محترم برنامه این مقدار ذهنشون نزدیک بشه به موضوع، یه خونه بزرگ برای شما مثال میزنم که این خونه باغبون داره، راننده داره، آشپز داره، گفتگر داره.
این یه خونه نیست، این یه ویلای خیلی،
یه ویلای بزرگ.
اگه نخواهیم از واژه فرنگیش استفاده کنیم، لاکچری، بخره دست هر کسی بهش نمیاد.
فاخر
دست هر کسی هم بهش نمیاد. بله،
در اون نظم بین‌المللی که ما شاهدش بودیم در گذشته، اون نقشی که برای ما تعریف شده بود در حد همون باغبونی بود که باید اون باغچه رو بیل می‌زد و چند تا گل و گیاه می‌کاشت، نه بیش از اون. وقتی که ما از این نقش اومدیم بیرون، دشمنی‌ها شروع شد.
الان کجا نشستیم؟
الان عرض کردم خدمتون، هیچ اتفاقی نمی‌افته در منطقه غرب آسیا مگر اینکه جمهوری اسلامی نقش فعالی در اون ایفا میکنه. حالا من نمیخوام به اثرات جمهوری اسلامی در خارج از مرزها اشاره بکنم، همینقدر به شما بگم که ما جنراتور تولید محتوای استکبار ستیزی در دنیا هستیم. یعنی هر کجا ادبیاتی استفاده میشه بر ضد استکبار، این منشأش خواستگاهش ما هستیم. یعنی این جنگ بی امانی که ما هی ازش حرف میزنیم، جنگ رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی، این یه طرف ماجراست. یه طرف ماجرا اون جنگی که ما آغاز کردیم. یعنی ما دنیای غرب و با همه اون ابهتی که داشت ما به چالش کشیدیم و شدیم منبع تغذیه همه انسان‌های آزاده دنیا. شما اینو میتونید برید کسانی که در اقصان اوقات دنیا از افریقا، امریکا، کشورهای مختلف هستن، برید سوال بکنید، ادبیاتشون رو از ما گرفتن. خب تو این شرایط اون نقشی که الان برای ما داره تعریف میشه یه نقش کاملا متفاوته و همه دشمنیایی که شما الان دارید میبینید، شما کم کم نزدیک به 2300 کانال فارسی زبان دارید که شبانه روز دارن بر علیه ما برنامه پخش میکنن. خب کدوم کشور تو دنیا سراغ دارید که این همه شبکه
چقدر هزینه میکنن که بخوان این شبکه ها رو ایجاد بکنن برای این که بتونن که حرفای خودشون رو بر علیه ما بزنن و تو ذهن مخاطبانشون
اصلا خود همین علامت سوال باید باشه که چرا مثلا در مورد هند شما یه رادیوی هندی زبان یا یک شبکه تلویزیون هندی زبان سراغ دارید که بر علیه هند بخواد برنامه پخش بکنه، یا مثلا افغانستان یا تاجیکستان یا مالزی، سنگاپور، همه کشور.
خیلی از اینا مستعمره بودن هستن و همچنان هم اون روالی که دارن طی میکنن اینه که میخوان مستعمره بدن. ما میخوان استقلال داشته باشیم و داریم استقلالمون رو حفظ میکنیم.
ببین اونا اون نقشی که اون نظم بین‌المللی براشون تعریف کرده هم نقشه دارن. اگه قراره که مثلا قهوه تولید کنن، همون قهوه رو تولید میکنن. اگه قراره نفت تولید بکنن، همون نفت. اگه قراره شکر تولید بکن، شکر دنیا رو دارن. نقشی که برای ما تدارک دیده شد و ما تو اون کاراکتر قرار گرفته بودیم یه ژاندارم منطقه بود و بس، در حالی که الان ما بر مقدرات خودمون تصمیم میگیریم و بر مقدرات خیلی از اتفاقات دیگه هم باز ما در تصمیم گیری دخالت داریم
و تاثیر گذاریم.
بله، ما یه بازار مصرف خوب بودیم برای کالا. شما توی مغازه اسباب بازی فروشی که اگه میرفتی قبل از انقلاب، شما حتی یک اسباب بازی داخلی پیدا نمیکردید. الان شما برید اسباب بازی فروشی های سطح شهر نگاه کنید، به سختی میتونید یه جنس خارجی پیدا کنید. اکثرا تولیدات داخل هست، نه فقط اسباب بازی فروشی، در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، بحثای بیوتکنولوژی، بحثای مختلف، ما تولیدات خودمون داریم. یعنی هر کجا گیر افتادیم مهندسین ما ساختن. خب ما نتونستیم اینو خوب نشون بدیم، نتونستیم اینو خوب به تصویر بکشیم
و الان به جایی رسیدیم که مهندسینمون رو صادر می‌کنیم برای اینکه تجهیزات ما رو ببرن اونجا کشورهای دیگه سوار بکنن، تو اون کشورها جاسازی بکنن و براشون آموزش بدن که چطور میتونن از این تجهیزاتی که ساخته شده استفاده بکنن.
دقیقا همینطوره. ببینید من هرزمون جمع بکنم، ما در حوزه نظامیگری، در حوزه تسلیحات رشد فوق‌العاده خوبی داشتیم، و این همش به مدد این بود که ما این حوزه رو خیلی جدی گرفتیم، یعنی بهترین نامون رو فرستادیم در حوزه هوافضا، در حوزه صنایع موشکی بودجه گذاشتیم، کار کردیم و نتیجه گرفتیم. در اون حوزه‌ای که